أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. دیروز بحث رویکرد عالمان اسلامی رو به تصوف مطرح کردیم. بحث اولمون رویکرد عالمان اهل سنت بود به تصوف. گفتیم که هم در عالم اهل سنت هم در فضای تشیع ما موافقان و مخالفانی و تصوف داریم. اهل سنت رو توضیح دادیم که تلبیس ابلیس ابن جوزی اولین کتابی است که در زمینه فریبکاری های شیطان به عالمان، فقها، حکما، محدثین، متکلمین، چطور شیطان ورود پیدا میکنه اینها رو خب منحرف و اغوا میکنه. من جمله صوفیه، بخش صوفیه این کتاب گفتیم مفصل ترین بخش این کتاب هست در زمینه نقد تصوف و صوفیان. بعد هم شخصیت دیگه اسپردیم که مخالف تصوف بوده، ابن تیمیه، ابن قیم جوزی، عبدالوهاب، محمد ابن عبدو. وارد فضای تشیع شد. گفتیم در شیعه موافقان و مخالفانی داریم. موافقان رو اسپردیم، مخالفان رو برخیاشو اسپردیم، دلایل مخالفت رو گفتیم. بحثا به سیر تاریخی نقد تصوف توی تشیع رسید. نقد تصوف و مخالفان با صوفیه در عالم شیعی چه سیر تاریخی رو داشته؟ شروع کردیم تا قرن ده اومدیم، یادتون هست؟ تا قرن ده اومدیم، بررسی کردیم به لحاظ تاریخی. به این بحث، به نقد صوفیه رسیدیم. عالمان شیعی نقد صوفیه کردن در قرن‌های دهم تا دوازدهم. بحث ما اینجا بود. توی این بازه زمانی قرن ده تا دوازده آثار رو اسمی بردیم. اولین کتاب توی قرن دهم عرض کردم کتاب متائم المجرمیه نوشته محقق کرکی است. محقق کرکی متوفای 940. خب توضیح دادیم بحثایی که لازم بود. بعد فرزند ایشون، فرزند محقق کرکی، عمدت المقال فی کفر اهل زلال، کتاب دوم هست. اینم عرض کردم که این کتاب ها به دست ما نرسیده. تو این قرن ما فقیهان و عالمانی هم داریم که علاقمند به تصوف باشن. محقق کرکی نقاده، فرزند محقق کرکی نقاده، اما شخصیت هایی همچون امیر معزالدین از شاگردان محقق کرکی، سید حسین مجتهد کرکی نوه دختری محقق کرکی و شیخ حسین ابن عبدالصمد پدر شیخ بهایی از شخصیت ها و عالمان و فقهایی هستند که جز افرادی هستند که علاقمند به حکمت و تصوف هستند. رویکردشون رویکرد موافقته. تو این بازه زمانی قرن ده تا دوازده غیر از اون دو کتابی که عرض کردم، یکی از مهمترین کتاب ها که تو این دوره سر در آورده به عنوان نقد تصوف، کتاب حدیقت و شیعه است. در واقع منسوب به محدث ادبی، منسوب، نمیدونیم برای کی. چون یه وقتی بحثایی هست که با آرای دیگه مقدس عده در کتاب دیگه‌اش مخالفه. حالا الان نمیرسیم که من حدیقت و شیعه رو بررسی کنم. اون بحث مفصلی خودش داره، یک دو جلسه بحث میخواد. برخی میگن این هر کی بوده به اسم مقدس و مقدسه به تأثیری گذاری که مقدس اردبیل داشته، این کتاب خب تألیف به اسم مقدس اردبیلی گذاشته روش. برخی اینطور میگن. برخی میگن اون قسمت روایات در نقد تصوف و نقد تصوفش اضافه شده، ملحقاته. بعضی میگن کتاب کاشف الحق اردستانیه. بحث زیاده تو این درباره این کتاب. اما در واقع یک آغاز، سرآغاز یک دوره مهمی است در نقد صوفیه این کتاب. یعنی در واقع حدیقت و شیعه سلسله آغاز دوره مهمی در نقد تصوف و صوفیانه. اما اینکه این کتاب تو قرن ده نوشته شده قابل اثبات نیست. باز ما کتاب اثنا عشریه رو داریم تو این ایام. اثنا عشریه تألیف شیخ خور آمولیه، شیخ خور آمولی متوفای 1104. کتاب الرد علی الصوفیه که در سال 1060 نوشته شده توسط ملا مطهر ابن محمد ابن مقدادی، این یه شخصیتی است تو این دوره. الان چطور کتاب می نویسن، حالا چه موافقین یک اندیشه چه مخالفین یک اندیشه، به جهتی که حساسیت روی اون اندیشه و جریان باشه به اسم دیگه ای چاپ میکنه مؤلف. دیدی مثلا یک کتابی که حالا شرایط چاپ کردنش نیست برای مؤلفیه، تصحیح بکنه به مصحح اسم دیگه ای میزنه، یا خودش تألیف میکنه به اسم دیگه ای میزنه، اسم مجعول. این کتاب الرد علی الصوفیه نوشته ملا مطهر ابن محمد مقدادی. این ملا مطهر همون میرلوهیه، میرلوهی داریم حالا عرض میکنم متوفای 1085. چون کتابای متعددی در نقد تصوف و اینها داره از شاگردان میرداماد و شیخ بهاییه، به چند اسم کتاب مینویسه در نقد حکمت و تصوف. حالا منظور این کتاب الرد علی الصوفیه برای محمد مقدادی، این همون میرلوهی است که مؤلف سلوت و شیعه است که حالا خواهم گفت تو این دوره. همین دیگه شیخ بهایی، میردامان، اینا شخصیت اثرگذاری که بودن. عرض میکنم که اینجوری نبوده گرایش نباشه واسه اون دوره. بله. باز به نام خودش داره چیزهای دیگه. حالا عرض میکنم نگاه بکنید برخورد حادی که از نیمه دوم قرن 11 بر ضد تصوف شروع شد در قرن 10 و نیمه اول قرن 11 هم وجود نداره. برخوردهای حاد، حجمه‌های زیاد از نیمه دوم قرن 11 شروع شد. میشه این رو از نفوذ و قدرت عالمانی مثل شیخ بهایی، میرداماد و امام تقی مجلسی دانست. تو اون دوره که بودن این افراد نمیتونستن به این صورت مثلا کتاب و طرح آرا بر ضد حکمت و تصوف کنن. شیخ بها قاضی‌القضات بود، حاکم شهر بود، نفوذ و اقبال اجتماعی و حاکمیتی داشت. علامه محمد تقی مجلسی پدر مجلسی اول شخصیت برجسته و اثرگذاری بود. بعد از اینها میرداماد متوفای 1041، شیخ بهایی 1030، محمد تقی مجلسی 1070. بعد از دوره اینها کسی مثل میرلوهی، ملا محمد طاهر قمی، شیخ علی عاملی، شیخ حر عاملی، علامه مجلسی محمد باقر، ذوالفقار ابن حاج علی سلطان، اینا کسی شاید علامه مجلسی، اینا کسایی بودن که شروع کردن به نقد تصوف و حکمت. نفوذ شیخ بهایی و این شخصیتایی مثل محمد تقی مجلسی و اینها توی دوره صفوی اونقدر زیاد بود که جناب شیخ بهایی تونست با نفوذی که در شاه عباس داره موجب بشه که شاه عباس سر قبر بایزید بستامی ببره. شاه عباس با شیخ بها رفت سر مزار بایزید بستامی در بستام، انقدر اثرگذار بود. از نیمه دوم قرن 11 این 6 نفری که اسم بردم، میرلوهی 1085، ملا محمد طاهر قمی 1098، شیخ علی عاملی 1103، شیخ حر عاملی 1104، علامه مجلسی صاحب هارالاموال 1110، ذوالفقار ابن حاج علی سلطان بعد از علامه سالشو دقیق نمیدونیم که وفات کرده، اینا شروع کردن حجمه های زیاد در حکمت و تصوف نوشتن کتاب. گاهی هم مثل میرلوهی به نام های دیگه هم تعدد مؤلف میشه. همین که نمیدونی کنیم الان داریم اینجوری، الان مثلا تو دوره معاصر تو این 20-30 سال متعدد داریم کتاب های سفارشی در نقد فلسفه و عرفان، جریانی که پول میده کتاب بنویسن. کتاب های از یک مؤلف به نام های متعدد، کتاب هایی از یک مؤلف به نام های متعدد، نام ها نام های صوفیانه که اصلا چنین شخص وجود خارجی، مثلا چیچی علی شاه نقد تصوف که مستقیما چنین شخصی نیست، وجود نداره. دارم میکنی جریان سازی، تعدد مؤلف، تعدد کتاب، و میخوام که مثلا مقابل کنم با اون اندیشه که موافق نیستم. حکمت و تصوف هم همینطور بوده، از این قاعده مستثنا نبوده، مخصوصا از نیمه دوم قرن 11 به بعد. نگاه بکنید دوستان، ما طلبه هستیم، کار علمی میکنیم، این صحبت ها تطهیر تصوف و عرفان نیست، تطهیر آسیب ها و انحرافات نیست، ربطی به این فضا نمیخواد. میان ذهنتون رو از این مسائلی که بعضی ها خب ذهنشون ذهن خاصیه، یعنی همه چیز رو با یک فضاهای خاص میبینن، سیاسی میبینن، اجتماعی میبینن، توطئه میبینن، اینجوری نباشید. طلب اهل علمه، نحن ابناء دلیل. بارها گفتم تو این در 12 جلسه که داشتیم، تصوف امروزی در حالت اغماست و بلکه مرده. ما یک عارف واقعی، یک صوفی حقیقی نداریم، یا حداقل نمیشناسیم. نداریم که نمیشه، نمیشناسیم، چون اولیای تحت قبابی لا یعرفهم، غیر اولیای خدا هستن حتما. و اینجوری نیست که حالا یک جریانی که اینقدر عقبه و سابقه داره، همه دیگه جایگاهشون دوزخ باشه، همه مون، این که یقینا نیست. همچنان که بین فقها منحرف داشتیم، داریم دنبال منصب، دنبال مقام، جایگاه، بین حکما داریم، بین صوفیه و اینها هم داریم. اینا که بدیهیاته، دقت میکنید؟ ما تو بحثای علمی چیزایی بگیم که اثرگذار، یعنی هم سیر تاریخی بدونیم، هم ادله و شواهد در رد و اثبات، و بعد استنباط کنیم، صاحب رأی و مبنا بشیم. این مهمه. حالا شما ممکنه این ادله و شواهد رو بپذیرید یا نپذیرید، مهم اینه که مبنا انسان پیدا کنه، صاحب مبنا بشیم. این مهمه. کسی نمیخواد تطهیر کنه چیزی رو، کسی کاری به این حرفا، مثلا به دوران معاصر ما کاری، الان ما بحث قرن 11ه، قرن 12ه، قرن 8 و 9 و 2 و 3 اینها بود. منظورم از متوجه است چه عرض میکنم، میخوام بگم که این ذهنیت و این عینک از چش آدم بره کنار. محقق، پژوهشگر، طلبه، عالم، دانشجو دنبال بالاخره کشف حقیقت و فهم حقیقته. این مهمه برای ما. مثلا در مورد وحدت وجود چقدر برای شما حرف گفته بودن؟ ها؟ دیروز یک ساعت اونیم بحث کردیم، تهش چی شد؟ نه تحویل کردیم، نه خلاف سن، همین ظاهر. وحدت وجود که خدا نامتناهیه، خدا نامتناهی نیست؟ شما قبول ندارید خدا نامتناهیه؟ چرا جواب نمیدی؟ میترسید؟ خدا نامتناهی است، نامتناهی نیست؟ خب اون نامتناهی است، لوازم داره این اندیشه یا نه؟ محدودیت نداره. نامتناهی، نامتناهی لوازمش باید قبول بکنیم. چرا وقتی درک از لوازم میترسیم اصل موضوع رو بزنیم؟ حالا یه عارف یا صوفی منحرف هر چی گفته گفته باشه، مهم نیستش. اونا که قرآن و سنت امام صادق علیه السلام چی میفهمه، امام علی علیه السلام چی، این مهمه برام. حالا مطابق حرف هایدگر باشه باشه، مطابق حرف ابن عربی باشه باشه، اما برام مکتب اهل بیت و فهم این اهمیت داره. حالا ابن عربی گفته باشه، هایدگر گفته باشه، کانت گفته باشه، یا چه میدونم قونوی گفته باشه، یا چیچی علی شاه گفته باشه، فنزل الی تعامه حرف درستیه. اما یه وقتی ما خیلی مبانی و مقدمات و اصول هست که استفاده می‌کنیم برای فهم کلام اهل بیت. اگر ابن عربی توی قرن هفتم مبانی انسان کاملش گسترش توی تشیع پیدا نمی‌کرد، مثل بعضی از محدثین اصیل شیعه، خیلی از روایات می‌گفتیم غلو. اصلا قدیم میگه غلو، پیامبرم اشتباه ممکنه بکنه. شیخ صدوق بزرگه، اما این حرف نشون میده خب عمق ولایت و جایگاهی که امام پیامبر داره خب درک نشده. تو همین دورای امروزی هم کسی که موافق تصوف عرفان نیستن، علم غیب امام نمیفهمه، رد میکنه اسمت و به اون معنایی که توی شیعه به روایت داریم. میگه اینا تشیع، تشیع غلو عرفانی صوفیانه است. خب تو نمیفهمی، تو درک نمیکنی. وقتی درک نمیکنی یا چهار تا شاهد نقض پیدا کنی، میگی همه این نه، اصول مبانی اصله. شاهد نقض هم ممکنه باشه، این شاهد نقضه تو باید تحلیل بکنی، یعنی میخوام با اون مبانی باید فهمید، نه اینکه دو تا مثال جزئی بگی که بس اصلش زیر سوال، اینطور نیست. علاوه بر اینکه خب این بحثا بحثای چون عمومی نبوده و بعد عمومی شده توی دوره‌های تاریخی، خب نقض و ابرام، غرض ورزی ها، همه این اومد وارد شده. مثلا ابن عربی تطهیرش نمیخوایم بکنیم، خب قصد و سمین زیاد داره، خب هرچی، اما آثارش اینقدر دست خورده. فقط اون موارد و مصداقهایی که بحث با فضای شیعه نمیخوایم اینا رو پررنگ میکنن. خیلی از چیزهایی که جلوتر از خیلی حرفای شیعه است اونا رو نمیگن، اما ممکنه ما اعتقاد نداشته باشیم به بعضی از اون حرفا، حتی توی تشیع. یعنی نسبت به اهل بیت، نسبت به ذریه حضرت زهرا، حرفایی داره که الان با مبانیمون نمیپذیریم، اینا گفته نمیشه. اینکه سلمان و منا اهل بیت تو فتوحات یک بابه، چندین صفحه، 20 صفحه است، اینا رو نمیگیم. و موارد دیگه ببینیم، فهمون که این گفته همه چیز خداست، این گفته متوکل از اولیای خدا، این گفته رافضی خوب به صورت خوب دیده میشن. اینا این بحث علمی، کار علمی که اینا نیست، کار علمی نیست که تو شروع کنی یه فرقه رو بگی آره تاریخش اینه، اینم آدابشه، اینم خمس نمیدن، پس اینا تقلیدم قبول ندارن، تیشی جایگاهشون دوزخه. بحث علمی اینه که تو بگی اندیشه‌شو با اندیشه تحلیل بکنی. اینا بحث علمی است تو اندیشه رو با میزان شریعت تحلیل و تقییم بکنی. اینه وحدت وجود، شما میگی کفره، باشه، حرفی نیستش. خب وحدت وجود چی میگه؟ مستند دینیش چیست؟ بررسی بکنی دیگه. رگ آدم بزرگ بشه، کوچیک بشه، اینا نداره که. کسی که رگش بالا پایین میره نشون میده که ضعف داره، حالا روحیش عصبانی میشه، به هم میریزه، نمیتونه تحمل کنه، میخواد، اینا ضعف داره، تعصب داره. اهل بیت اینطور نبودن، عالمان بزرگ شیعه اینطور نیستن، با آرامش آدم گفتگو میکنه، یا میپذیری یا نمیپذیری. قرار نیست این حرفا همش مقبول واقع بشه یا همش تایید بشه. حالا اینو میخوام عرض بکنم، آدم با عینک خاصی بحثای علمی، کلام، فلسفه، عرفان، تصوف رو نشینه بخونه، مطالعه کنه، این مهمه، محققانه درس بگیره، این مهمه. خب این بله پدر علامه نصری سوال تشویق السالکین و مستند السالکین داره، سلسله الذهب، این تعبیری که توی تصوف هست، صحابیه، سلسله الذهب، حدیث سلسله الذهب، و بسیاری از این خود علامه مجلسی میگه پدرم از شیخ بها دستور ذکر داشت، تو سال دو بال چله میگرفت، اینا رو پسر داره، اینا رو میگه. پسرم توضیحی که داره یه تمیزی قائل میشه بین پدرش و صوفیه‌ای که فکر کنم اکتب اهل بیت هم و اونایی که منحرفن. نه یه وقتای مطلق رد کردن رو نداره، نه. مثلا شیخ بهایی رو میپذیره، پدرش رو قبول داره. نه کنید یه وقتای بعضی مسائلشون مهمه و حساسیت برانگیز هم هست. حالا مثلا یک عالم دینی در لباس و کسوت روحانیت یه کاری خلافی ازش داشته، چه اتفاقی میفته؟ همه اینا فلان، یه اثر تخریبیش رو عرض میکنم. عرفان و حکما و عرفا شو این بوده، بعد آسیب ها، انحراف ها، یه وقت شریعت بوده اینا بوده، موجب شده که کلا فضا فضای خاص بشه، حساسیت باشه، یا واقعا خب آسیب ها، انحرافات بوده و هست، شکی نیست. اما بزرگانی هم داریم منزه از این آسیب ها هستن، بزرگانی که فی در عالم قدس جبروته با همین اندیشه ها، اینا هم داریم. خب عرض کردم که تو این بازه زمانی نیمه دوم قرن 11 تا قرن 12 هم ما 6 تا شخصیت داریم که عزمشون رو جزم کردن، آثاری بر ضد تصوف و صوفیه نوشتن، از جناب میرلوهی گرفته، الان سعادت میرلوهی هنوز هستن، همون فضا رو بعضی هاشون دارن، تا افراد دیگه که اسم بردم. این نکته رو تاکید بکنم، برخورد های شخصیت های مثل میرلوهی و دیگران، این 6 تا به نظر میرسه بعد از رحلت شیخ بهایی و رحلت میرداماد صورت گرفته باشه. چون در دوران اونها به جهت نفوذ اونها و فضای اجتماعی که به نفع صوفیه بود، اینا نمیتونستن واکنش نشان بدن و حرکتش موجب بالاخره تحت شعاع قرار و ضعف خود این افراد میشد، رضا مسکوت بودن. ناکنید بحث اینه که خلاف آموزهای دین و اهل بیت دیگه، این میاد دو تا تلقی هست دیگه، عده‌ای موافق اهل بیت، عده‌ای مخالفه، این دو تا تلقی وجود داره. خلفای عباسی حکمت و تصوف و نهضت ترجمه همه اینا برای اینکه در خانه اهل بیت بسته بشه، این نگاه هست. منفعت یعنی چی؟ چرا ملا صدر مثلا زیر بار این علما نمی‌رفته و بعد تندی می‌کرده؟ گفت شما دنبال منصب و پول و قدرتی آخونده ملا صدر و درباری، این تعابیر داره ملا صدر، طبیعتاً یک کسی اینقدر باج به کسی نمیده و اون احتشام فقیهانه و اون فضایی که اونا باش بد میشن دیگه، حسادت. قبلا یعنی که شیخ بهاء انگشت شماره، نگاه بکنید انگشت شماره بر علیه خود شیخ بهاء انقدر مکتوب و سعایت شفایی برش شعباس کردن. توضیح دادم نم بودی یا نبودی دانه، من گفتم از جبل عامل فقهای لبنانی اومدن توضیح دادم، دیگه تکراری چیز نکنیم، اینا رو گفتم و بعضی از اینا تکرارش خب فضایی نیست که ما هی بگه. دو با سه بار که گفتیم تموم شد دید تموم. بعد الان فقط من اونو بگم چون قبل و بعدش نیست، یه جور دیگه تلقی میشه. وقتی تو درس که مرتب فضای علمی مقدمه چینی که اومدیم جلو، اون تلقی به دست نمیاد، کسی گوش بکنه میبینه حرف معقوله، تاریخیه و درست. حالا شما اینجوری میپرسید، کسی اگه تیکر گوش بکنه خب بار داره. جناب میر لوحی کتاب سلوت و شیعه نوشته، بعد اسمش سلوت و شیعه و قوت و شریعه هست، فضاش معلومه داره چه فضایی داره. فتاوای علما رو درباره سما نقل کرده، بحث غنا رو از علما استفتا کرده، غنا موسیقی اونجا آورده، رفتار صوفیه رو اونجا تو بحث سما و غنا خب نقد میکنه. خدمتتون عرض کنم که اونجا میگه علمای طایفه محقه و فضلای فرقه ناجی اثنی عشریه بیان میکنن که غنا سرود اشتغال نمودن و مطربانه و مغنیانه باشه، اینا رقص و چرخیدن و اینا فسقه، معصیته، اون فضایی که وجود داره. تو این کتاب ادعا میشه که احادیث زیادی درباره صوفیه اومده در کتاب هادی الی النجات من جمیع المهلکات، اولین چیزاییست که این ادعا شده، قبلش ما نداریم، تو کتاب های قبلی نداریم که نقل بکنن روایات در مذمت تصوف. میر لوحی اومده تو این کتاب سلوت و شیعه این بیان رو داره، میگه که احادیث زیادی درباره صوفیه در کتاب هادی الی النجات من جمیع المهلکات ابن حمزه اومده، فقط چون با این احادیث هم زیاده تنها یک روایت از امام دهم نقل میکنه، معلومه که خودش دسترسی نداشته یا نیست، یک روایت نقل میکنه. رساله 16 صفحه است این کتاب سلوت و شیعه، رساله 16 صفحه است که از چند کتاب دیگر هم که به نحوی بر ضد صوفیه نوشتن نام میبره. این کتاب ها اینهایی است که عرض میکنم، الهادی الی النجات از ابن حمزه طوسی که میگه روایت در نقد تصوف هم است، متائن المجرمیه محقق کرکی اسم میبره، عمدت المقال فرزند محقق کرکی، حدیقه توشی، اون کتاب های قبل رو که ما نام هاشون رو بردیم تو دوره های قبل بوده، الرد علی اصحاب حلاج اسم میبره برای شیخ مفید، فضایح المبتدعه این جدیده که نگفته بودیم، میه مؤلف ناشناسه، فضایح المبتدع به نظر میسه خودشه الله، یا نمیخواد بگه، یا معاصر با میر لوحی، معاصر ماست اینو دارم. تو این رساله سلوتوشی از کتاب اعتقادات جعفر بن محمد دوریستی نقل میکنه که به نقد رزاقی از صوفیه پرداخته این کتاب. باز یک کتابی دیگه داره تفصیل یافته سلوت الشیعه میلوهی به نام تسلیت الشیعه و تقویت الشریعه. اون سلوت الشیعه بود، این تسلیت الشیعه هست، مفصل شده کتاب قبلی است. کتاب دیگه داره توضیح المشربین و تنقیح المذهبین، مناظره مکتوب صورت گرفته بین مجلسی اول و ملا محمد طاهر قومی بین این دوتا. داوری هایی که میرلوهی درباره این دو مناظره داشته اینجا انعکاس پیدا کرده. کتاب اعلام المحبین فی رد صوفیت و المبتدعین تألیف کرده. ادراء العاقلین و اخضاء المجانین کتاب دیگری که میرلوهی داره. تنبیه الغافلین، مناظره السید و العالم. به نظر میرسه مناظره است که احتمالاً منظور از سید تو این کتاب خود میرلوهیه و منظور از عالم محمد تقی مجلسیه، گفتگوهایی که بین محمد تقی مجلسی پدر و میرلوهی تو این کتاب. خلاصه اسم مستعار استفاده میکنه میرلوهی، سبکش است. توی فاصله سالهای 1060 تا 1083 تغییر عمده‌ای در تقابل بین صوفیه و مخالفان به وجود اومد. یعنی اون چه که به نظر میرسه تو این فاصله سالی 1060 تا 1083 با مخالفت ها خیلی جدی شد، مقابله ها زیاد شد. نکته دیگه که تو اینجا ناگفته نمانه باید بگیم شایسته تذکره، ذکر کتاب های ضد صوفیه است توی سلوت الشیعه. اون 6 کتاب میرلوهی اسپورت که به ما، اون 6 کتاب به ما کمک میکنه که کتاب های قبل از این رساله که نوشته شده ببینیم چه چیزهایی است و چه نقد هایی به کدوم آموزه ها کردن. اینو برخیش چاپ شده، اون 3 رساله از مجموع رساله که توی دفاع از میرلوهی نوشته شده توی مجموعه میراث اسلامی ایران چاپ شده. آقای رسول جعفریان چاپ 1374 کتابخانه آیت الله مرعشی. بعضی از این کتابا که اسپودم چاپ شده، بعضی هم نه چاپ نشده. بعد از میرلوهی شخصیت بعدی جناب ملا محمد طاهر قمی است، شیخ الاسلام و امام جمعه قم بوده، متوفای 1098 ملا محمد طاهر قمی، از معاصران مجلسی اول و دوم و صاحب نفوذ در دربار صفوی بوده. آثاری که ایشون بر ضد تصوف و صوفیه نوشته، یک الرد علی الصوفیه. این الرد علی الصوفیه همون کتابی است که مرحوم محمد تقی مجلسی بهش جوابیه نوشته و میرلوهی بر اینها داوری کرده، حاشیه داره. دقت کردید؟ الرد علی الصوفیه. دو، حکمت العارفین فی رد شبه المخالفین من المتصوفین و المتفلسفین. نویسنده تو این کتاب به شیخ بهایی ملا صدا و فیض کاشانی حمله کرده و دیدگاه های اینها رو نقد کرده. شیخ بهایی ملا صدا و ملا محسن فیض کاشانی رو رد کرده و در پایان سخنان ابن عربی رو نقد و میگه اینا کافر و فاجره، این طایفه ملاحده صوفیه و فلاسفه. محمد مؤمن در کتاب تبصرت المؤمنین این کتاب رو نقد کرده. تبصرت المؤمنین 3-4 ماه پیش چاپ شده، تصحیح شد، یه جلد قرمزی داره، آیت اشتاق قم چاپ کرد. حدود 4 ماه پیش کتاب چاپ شده، چاپ نشده بود. تبصرت المؤمنین بعد محمد مؤمن نقد این کتاب اندیشه های ملا محمد طاهر قمی است. باز کتاب بعدی که ایشون در نقد تصوف داره، تحفة الاخیار فی شرح مونس الابرار، شرح بر قصدی بنام مونس الابرار در وصف امام علی علیه السلام هست، که خود مؤلف در سال 1075 در زمان شاه عباس دوم سروده. در این حال ابیاتی از این قصیده نقد صوفی و فلاسفه است. این کتاب هم چاپ شد، هم نسخه خطیش تو کتابخانه قم هست، کتابخانه آیت الله گلپایگانی داره. اثر دیگه‌اش الفوائد الدینیه فی الرد علی الحکماء و الصوفیه. و همه رو نقدا توی کتاب جمع می‌کرده دیگه، تک تک 20 صفحه 50 صفحه 60 صفحه 60 صفحه. خب میگم فعلا هر کتاب که میگم 500 صفحه است 400 صفحه، نه رساله است 40 صفحه 20 صفحه 30 صفحه 16 صفحه اینجوریه. الفوائد الدینیه فی الرد علی الحکماء و الصوفیه 37 بند داره به صورت پرسش پاسخ در رد صوفیه و حکما نوشته. تو آخر این کتاب روایت فضایل رو مخصوص علمای غیر صوفی دانسته. کتاب بعدی مقالات المحبین، جوابیه ملا طاهر هست به مجلسی اول. این کتاب بعدی نصیحت الکرام و فضیحت اللئام. این کتاب به پیشنهاد به استشهاد میلوهی از محمد بن نظام الدین معروف به اسام ذکر میکنه، از سخنان ملاماتواری گزینش کرده، با اضافاتی از خودش نوشته و جز تألیفات قرن 12 است. اما آقای جعفری هم با شواهدی که ادامه میکنه میگه این کتاب تألیف خود ملاماتواری قمی و تکمله تحفة الاخیاره. اینا دیگه بحثای فنی و نسخه شناسیشه. در هر حال نصیحت الکرام و فضیحت اللئام هم یک قول هست برای ملا طاهر قمی است. اینا عمده آثاریش که توسط ملا محمد طاهر قمی در نقد حکمت، فلسفه و عرفان و تصوف نوشته شده تو این دوره. شخصیت سوم شیخ علی عاملی است، متوفای 1103، از نوادگان شهید ثانی، از معاصرین شیخ خور عاملی و علامه مجلسی. ایشون کتاب از سهام المارقه که تاریخ تألیفش دست کم برای این محققی که بخواد نگاه کنه معلوم نیست، تو رد تصوف نوشته، اما چه سالی نوشته نمیدونیم. تو این کتاب درباره صوفیه روایت ابوذر و درباره پوشش لباس خرقه و پشمینه، روایت معروف به سفیان سوری تو بحث خرقه و لباس پشمین نقل کرده. از حدیقت و شیعه نام میبره، اما روایت از کتاب حدیقت و شیعه نقل نمی کنه. تو این کتاب از 19 اثر که درباره صوفیه تا اون زمان نوشته شده نام میبره. رد تصوف صوفیه که 19 کتاب اسم میبره، که البته همشون در رد تصوف نیست اینها. بعد شیخ خور عاملی رو داریم، از افراد تأثیرگذار هست ایشون بر جریان ضد تصوف. محمد ابن حسن معروف به شیخ خور عاملی، متوفای 1104 هجری قمری، بیشترین شهرتش به خاطر تألیف کتاب اثناعشریه هست. این کتاب در سال 1076 بر ضد تصوف نوشته شده، هم متنش چاپ شد هم ترجمهش توسط آستان قدس اخیراً در 15 سال پیش چاپ شد. اثناعشریه نقادی ها هم غالب این کتاب های نقد همون دلایل چهارگانه که عرض کردن تو بحث نقد تصوف و حکمت و اینا، همون ها رو بحث وحدت وجود رو نقد میکنه، خرقه رو، اجازه رو و آداب و مستحسنات صوفی، همون بحث هایی که داشتیم. نقادی ناظر به اون چیز اضافه ای نمیشه، به اون معنا شیواش و پرسش پاسخ مناظره بقید شیواش به همون. شما اگر نقدهای تصوف را تلویس ابلیس گرفته تا ردیه نویس هایی که توی عالم تشیع میشه نگاه بکنید، حالا میرسیم مثلا خیراتیه، فضای و صوفیه، عارف و صوفی چه میگوین، ولی کتاب های دیگه تا زمان نهازا همون دلایل و آموزه ها تعالیم نقد میشه، که همونایی که اینا نقد میکنن حکم و عرفا میگن اینا عین دین بر اساس مبانی که وجود داره. نفر بعدی تو این فاصله زمان نیمه قرن 11 تا قرن 12 جناب علامه مجلسیه. ایشون برخلاف پدر اون گرایش و دلبستگی محمد تقی مجلسی پدر مجلسی اول به تصوف داره، ایشون به تصوف نداره. برخورد مجلسی دوم با صوفیه تحت تأثیر برخی اساتیدش مثل ملا محمد طاهر قمی و همزمان با رشد اخباریگری است تو عالم تشیع. اخباریگری جریانی است که ضد حکمت و تصوفه، حتی ضد اصوله، درسته؟ اخباریگری. ایشون کتابی داره به نام عین الحیات، کتاب عین الحیات روایت مربوط به وصیت پیامبر به ابوذر رو بهش تطبیق داده. درباره پیشگوی پیامبر نسبت به صوفیه تو این روایت به تفصیل سخن گفته. روایت مربوط به حسن بصری و سفیان سوری رو در این کتاب ذکر کرده. اون چه که برای ما اهمیت داره، علامه مجلسی در عین الحیات به روایات مربوط به صوفیه در کتاب‌های قبل از خودش مثل حدیقت و شیعه اصلا نپرداخته. مهمه برای ما، یعنی اون در واقع شما حالا این کتاب عین الحیات که چی بهار الانوار هم نگاه بکنید تو گوی که علامه مجلسی این روایات مقبول نمیداند، مستند نمیداند. روایاتی که برخی از نقدها و رد نویسی هایی که شده از حدیقت و شیعه و آثار دیگر نقل کردن، علامه مجلسی تو عین الحیات اصلا گزارش نمی کنه. توی به حال و انوار هم ارز کردم نمیاره. توی سفینت و بهار شیخ عباس قمی اینا دارن اونجا، اما توی خود بهار نیست. علی رغم این که به روایت مربوط به حسن بصری و سفیان سوری اشاره میکنه و روایت ابوذر هم بر صوفیه تطبیق و تفسیر میکنه، هیچگاه از حدیقت و شیعه نقل نمیکنه. مهمه، چون نشون میده روایت مخدوش میدونه. چی؟ مهمترین خصوصیت اخباریگری چیه؟ نس، همین نس ظاهر مشخصه دیگه، یه تعبیل قبول نمی کنی. اما اخباری مراتب داره. فیض کاشانیم اخباریه، اما اخباری که فلسفه عرفان قبول داره، اخباری بودن هم مراتب داره. اونم باز یه وقتایی داره که بعضی میگن خیلی حرفاشو نفهمیدن، خدا فواید المدنی اینا که داره، بعضی میگن حرفای استرابادی فهمیده نشده. کاری من ندارم اون بحثا رو، اما تلقی که الان از اخباریایی داریم بیان میکنیم غیر از تلقی فیض کاشانیه. تلقی است که الان اون چرا که در روایت نمیاده اگه گفته بشه بدعت، من اندی کسی نمیتونه حرف بزنه. ما اجتهاد نداریم، اصول رو قبول نداریم، تفسیر و تعویل باطنی رو هم قبول نداریم. چجوری؟ محدث دیگه، بله محدث اخباری، فضاشون فضاست. خب اون چه درباره علامه مجلسی شایان تذکره، انتصاب یک رساله است به نام جوابیه بهش. این رساله در واقع جواب سه مسئله است. این رساله جوابیه چاپ شده. ملا خلیل قزوینی متوفای 1098 از شایدان شیخ بهایی سه تا مسئله مطرح میکنه، علامه مجلسی پاسخ میده تحت عنوان رساله اجوبه و جوابیه معروفه. نسخه‌های خطی متعدد هم داره، رساله تصحیح شده چاپ هم شده. تو این رساله ایشون پدرش مجلسی اول رو در گرفتن ذکر و اربعین و چله و ارشاد کردن دیگران میگه شاگرد شیخ بهاییه. پدرش رو شاگرد شیخ بهایی معرفی میکنه، ذکر میگرفته، چله میگرفته، دیگران رو هم ارشاد عرفانی میکرده. خودش رو هم با عنوان فقیر که یک اصطلاح صوفیانه است نام میبره. که مکرر 40 گرفته اینا رو داره. مستندش هم این حدیث من اخلص لله 40 صباحا جرت ینابی الحکمت من قلبه علا لسانه قرار میده. خب این رساله مهمه، ما اگر این رساله مجلسی رو مربوط به دوره آخر زندگیش بدونیم نشون میده که دیدگاه هایی که اول داشته تو دوره پایان زندگیش تلطیف شده. یه خود با مجلسی متقدم فرق میکنه. جناب علامه مجلس شاگردی داره به نام ذوالفقار ابن حاج علی سلطان، ایشون کتابی داد در رد تصوف به نام الاربعین فی متائن المتصوفین. الاربعین فی متائن المتصوفین، این کتاب هم و این شخص هم چندان شناخته شده نیست. اهمیتش به خاطر روایات زیادی سی بر ضد صوفی استفاده کرد تو این کتاب و گویا در صدر استقصاء روایات ضد صوفیه بوده، سعی کرده روایات مختلفی که منقول هست تو آثار ضد تصوف قبلی اینجا جمع بکنه. این وجه اهمیت کتاب است برای ما. یک جا شما این روایات رو ببینید، ولی نقد ها و نقد های قبلی است. عرض کردم ما تو این دوره فاصله زمانی قرن 10 تا 12 این مخالفان 6 نفر اصلی که آثاری هم داشتن عرض کردیم، اسم بردیم. این نکته هم عرض کردم تو این دوره ما برخی عالمان شیعی داریم که طرفدار تصوف و حکمت هم. شیخ بهایی متوفای 1030 و آثاری که داره، جناب میرداماد متوفای 1041 و آثاری که داره و کشف و مکاشفاتی که از خودش نام کنه تحت عنوان خلصت الملکوت و موارد دیگر. محمد تقی مجلسی اول متوفای 1070 رساله تشویق السالکین داره که هنوز موجوده، چاپ شده به زبان فارسی، گرایش گرایشات صوفیان است. ملا صدر متوفای 1050 یا 1045 از شاگردان میرداماد و شیخ بهایی، اصلا حکمت متعالیه رو ایشون پایه‌گذاری کرده، جمع بین کلام، فلسفه، عرفان، قرآن، برهان، عرفان، جمع بین قرآن، برهان، عرفان، خودش صاحب کشف مکاشفات فراوان داره و در این حال جزء طرفداران صوفیه هست. این نکته که در مورد صدر و این افراد مهمه، مثل فیض کاشانی که باز گرایش به تصوف داره، فیض کاشانی متوفای 1091، فیاض لاهیجی متوفای 1072 تو این دوره هست. اون نکته مهم درباره این افرادی که اسمم عالمان طرفدار تصوف اینه، تقسیم صوفیه توسط اینا به جهله و محقه، صوفیه درست سره، صوفیه ناسره و جهله، صوفیه منحرف، صوفیه اصیل. تقسیم بندی است که اینها میکنن تو این دوره، میگن باید فرق گذاشت بین عرفان اصیل و تصوف درست و ناب و تصوف غیر اصیل منحرف از مبانی و اصول و ارکان طریقت. این نکته ایست که اینا تو آثارشون تأکید بهش میکنن. کی؟ استاد ملا صدرا، شیخ بهایی. تعارض نداره که، یه بار، دو بار، 5 بار، 10 بار به شما به امان پادشاه فشار میارن. و شیخ خواه اینجور نبوده که ملا صدا ازش کوچکتره، تا آخر اینجور این زنده باشه، تا آخر اونم چی باشه، اون زودتر از دنیا رفته دیگه. بعد غیر از اون فشار زیاد بوده، دوره خاصیه، دلیل نمیشه که حالا شیخ با خود ملا صدا در حکومت اثرگذار بوده. اینو چرا نمیگی؟ خود ملا صدرا در حاکمیت اثرگذاره، پدرش حاکم شهر بوده سمت استان فارس، هم مالش شرط مالی زیاد بوده، دوستانش تو حاکمیت بودن، تو حکومت بودن. من بدتر میکنم داستان نقض شما رو، خود ملا صدرا شخصیت اثرگذاره توی حاکمیت، پدرش حاکم شهر بوده، دوستانش حاکم هم، یعنی تبعید چرا نداره که؟
چرا این هم مخالفت بوده؟
الان سوال میکنم، الان آیت الله حسنزاده عاملی رهبر معظم انقلاب بهش علاقه و ارادت داره یا نه؟ و چرا هیچ خبری ازش نیست؟ خودش نمیخواد چیه؟ حرفش چی بود؟ مراجع اینا مخالفان چیز نمیکنن، خودش چرا نمیخواد؟ چی شده؟ چرا رهبر انقلاب جلوی اونها نایستاد مثلا؟ چرا آقایون چیز اینا جواب بدید دیگه؟ همین فضا رو بیاد اونجا، اوضاع به هم میریزه، تنش پیش میاد، اختلاف پیش میاد. یعنی روی اختلافا نباید تکیه کرد، اون کار خودشه، ممکنه کار خودشه میکنه. اینا قابل نقض، یعنی میگن تناقض با هم دیگه نداره. آقا شما ناقه وقتی ما میگیم شیخ بهایی
سر قبل با یزید بسطامی، یعنی اینقدر دیگه در من حالا اینجوری میگم در کفه دست مثلا شیخ بهاست، بعد اینو میبینی مثلا این همه حجمه علیه مولا صدرا. حالا شما
من میخوام نمونای نقضی نمیخوام بگم دوره معاصر که لزومی نداره، این موضوعی نیست که مقابل نقض باشه. نمونای نقضی من زیاد دارم الان بهتون بگم. نه نه میخوام بگم نمونای نقضی زیاده تو همین زمان ما بخوام بگم نمیخوام. ببین چیزی قابل نقض نیست، یه خود آدم دقت بکنه فهم میشه. میخوام براتون میتونم به رأی العین نشون بدم همین الان که مثلا چه اتفاقاتی میفته و حالا که مشخصا نمیخواد اما پایین دست این کار میکنه، فراوان هست. این قابل نقض نیست، آدم یه خود سه فکر بده میفهمه.
انا
مثلا
ابتدای قرن 11 یعنی از تقریبا سال 1000 تا سال 1060
چی بوده؟
جبه صوفی بوده در جامعه.
چرا؟
تصوف حسین داشته یا نه؟
نه گفتیم حکومت صفوی اهل تصوف هم این تصوف گفتیم شما کلاس ها رو باید همه رو باشید نرید بیان. این یه دو بین که دقت بکنید گفتی تصوف تصوف نها کنید گفتم تصوف صفویه که بودن در اینه که صوفیان، اما تصوف تحت شعا قرار گردن، یعنی قلقم شد، یعنی در اینه که حکومت صوفیانه هست تصوف نزول کرد، افول کرد. دلایل چه گفتیم؟ خب و بعد حجم ها از نیمه دوم قرن 11 بیشتر شد. یک بخشش رو گفتیم خب افرادی که به لحاظ نفوذ اجتماعی بودن خب نبودن دیگه، بخشش این اینا آزادتر شدن. یه بخش این بود که خب نه اینا آسیب و انحراف هم داشتن، نه اینکه نباشه، مشکلات هم بوده. و بعد اثرگذاری بعضی حاکما، بعضی از عالمان دینی، اینا همه رو باید با هم شرایط اجتماعی فرهنگی رو دید.
و الان شرایط چطوری؟ شما الان بود الان فرمودید از سال 1060 خب این جبه تصوف بوده با قدرت شیخ بها محمد تقی مجلسی، درسته؟
خب معناش این مخالف نیست؟
نگفتم مخالف نیست، بالاخره جبه تصوف بوده یا
نه؟ جبه تصوف بوده یعنی چی؟
به خاطر این جبه تصوف این قدرت رو طرفدارا بوده یا مخالف؟
نه دو طرف بوده. اینو من نگفتم، من گفتم که اینو گفتم، گفتم به نظر میرسه در دوران میلوهی چطور بعدن شروع کرد اینقدر آثار متعدد نوشتن، به جهت اینکه تو اون دوره قبل میرداماد بوده، میرفندرسکی بوده، شیخ بهایی بوده، این اصلا کن آیت الله عظمای میرداماد این یه طلبه 35 سال است.
چرا؟
و وحدت رویه نیست به خاطر این دیگه، وحدت رویه نیست و اینکه اینجوری نبودی همه تبعیت کنن، در اینه که اون حاکم بوده شاه بوده ارادت هم به شیخ بهایی داشته. آقا عالمان دینی فقط من شیخ نه کنید. خب اینا که چند نفرن؟ اینا فقیه معارض هم دارن، همین الان ما چند تا فقیه داریم؟ حالا فکرش به فکرش نرسید، این دفعه که ان شاء الله چی شد این این کار نکرد زیر پرچم اونا میرفت این کارو میکردید.
نامه ببرید
اونجایی که مخالف شیخ بهاءالدین کیا؟ اونجایی که اسم داشته باشه، نه اسم نداره.
بزرگ بوده اسم نداره.
ناکنید عالمان و فقیهانی که بودن، چند تاشون هست؟ این مازندرانی گیلانی اسمش چیه؟ نه 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 دورش نه نه لایجی هم که اینوریه هستن یه عده‌ای، اما اون ناکنید بحث اینی، بحث حرکت‌های ایزاییه، بحث عالمان و فقیهانی بوده که مخالف میگن، اما که شما بگید اسم ببر چه لزومی نداره. نه من چه این چیز نبود، ردیه نویسی و این چنین مقابله جدی نبود. من منظور خود فهم میکنم، ما بس کتاب ها رو داریم میگیم.
از 10 تا 12 ما آرمارو شروع شد که قرن 11
نیمه در قرن 11 بیشتر شد، نیمه اولش کمتر بود.
اینجوری امروز این جلسه امروز فرمودید از سال 1000 تقریبا تا 1060 به واسطه شبه بها ایرداماد و محمد تقی مجلسی کسی جرعت نداشت که مثلا
گفتم به نظر میسه میلوهی که بود و آثارش رو از این تاریخ به بعد چاپ کرده پخش کرده به خاطر قدرت نفوذ اینها بوده. اینو گفتم اونو من جواب دادم که آقا وحدت علویه نیست و اینکه یعنی که آقا الان شما حاکم شرعتون، حاکم اون مخالفت ها رو با حکما و عرفا نداره، اما مراجعتون مخالفت میکنه و اون چیزی نمیتونه بگه و نمیگه، یعنی این آقا اینو ببر عقبتر بیشتر میشه دیگه. شما متوجه میشید منظورم؟ اگه باز بکنم اسم ببرم شما درکت میکنی من چی کار بکنم آخه؟ آقا اسم چیه؟ شما چرا به اسم گیر دادید؟ شما دارید وقوع تجربه خارجی، شما دنبال اسم میشه این اتفاق افتاده یا نیفتاده، مرسال تبعید شده یا نشده.
آها
خب همین دیگه، همین دارم میگم آقا، دارم میگم توی حاکمیت عالمانی بودن که اثرگذار بودن، در اینکه شیخ بایش حاکم شهر میشه، قاضی القضات میشه، 300 دفعه نامه میرسه که چرا این حاکم شهر کردی، این صوفیه حکیمه، اما اون گوش نمیکنه حاکم پادشاه، چون میشناسنش، اما اون 300 نفر هستن ها.
خب
باشن چیه؟ درس داره، درس داره، طلبه داره، مدرسه داره. نگفتم نمیتونن، شما گوش بکنید، دو تا چهار تا خب میگم که آقا الان مثلا عالم شما، فقیه شما، قدرت هم دستش هست، خیلی از کارهایی که میشه موافق نیست، خب خیر از ملاقات میکنه، اما در این حال تو قم تو خیلی جاهای دیگه مخالفه میشه، خراب این کارا میشه. چرا؟ بر خود وحدت علویه نیست، بر خدا منطقیه، مصلحت اندیشی میکنن، اختلاف اساسی نیفته، نه این مخالف نشه، این همه هست کار سیاسی میشه. این دو تا چهار تا اینقدر فکر کردن نداره، مطالعه باید بکنه آدم، فکر کردن نداره. این مدعاش الان گوش میکنید، مطالعه بکنید. گوش گفتن کس اصلا جاهلی رو بخونید، رساله سعد مولا صدر رو بخون، رسالت و انصاف شهر صدر فیض کاشانی بخونید، بعد میکنید، بعد بیاین حرفای شیخ بهایی ببین، مخالفینش هم ببین. این خیلی اینقدر سخت نیست یه آدم مثلا بکنه که حالا شیخ بهایی که نفوذ داره شو مولا صدر رو تبعید کردن. تو دوره نجف آستواسن اصفهانی خب مرجع بوده، درسته؟ قاضی هم بوده، آیت‌الله قاضی. سید حسن مسقطی از شاهدان قاضیه، در حرم از امیرالمومنین حکمت میگفته و خیلی گیرا و جذاب، طلبه جمع شده بودن. آستواسن اینو تبعید میکنه، برو مسقط. بین راه مریض میشه میمیره توی مسجدی تنها. آقای قاضی اینقدر ناراحت میشه از این، چرا این شده؟ قاضی شروع نرفت دیگه کنم یه حرف رو چوید علامه طاوطی بود آقای بهجت دیگه چنه شورش نکردم این حرف رو چیه مقابله چرا نکردم؟ آقای بروجردی خودش شاگرد آخوند کاشیه، فلسفه خونده، اما مجتهد و مرجع عام شده، علامه طاوطی درسش طلبه های که من شهریه شو قطع بکنید. یه نمونه ها میخوام بگم که آدم آقا بعد و کاری من نه این اتفاق افتاد یا نیفتاد. اینا سوال نیست که مشخص، فضایی که دارم میگم چیه؟ برو هم زمان ملا صدا شیخ بابا که حاکم شد، چرا ملا صدا رو تبعید کردن؟ چرا نداره که مشخصه، و همون دلیلی که علامه طاوطی درسش تعطیل کردن. روز علامه طباطبایی مجتهد بود، ملحد مجتهد فقهی هم به اون معنا نیست، یعنی مجتهد به آثار فقهی داشته باشه تو افواه باشه که فقیه اینا نیست. تعدد اساتید علامه‌های توی فقه بیشتر تعددش توی حکمته. این حرفای بهجت ها، حرفای امام خمینی ولی فقیه شماست، سوره حمد رو چند جلسه میگه دیگه نمیتونه بگه. چرا؟ اما بعد از انقلاب توزه. چرا؟ آمی که فکر نکن خیلی داری کار علمی میکنی تا این دوره فلانه، این مطالعه میکنه قشنگ تاریخ رو میمونه، فضا رو درک میکنه. سوره تفسیر سوره هم شروع کرده هی پیغام از مشهد بیاد، از این قوم بیاد، دیگه ادامه نمیده. ببینیم چرا جلوشون رو نگرفت، چرا چرا نداره که اختلاف میفته یا لزومی هم نداره ادامه بده. ادهی موافق ادهی مخالف، حالا این دیدگاهش اینه. حالا ممکن فشار و خیلی هم بیاره، خیلی اتفاق دیگه هم بیفته، چرا فلان کار نکرد، چرا نداره که یعنی شوفی نکنید هر کسی تو حاکمیت قدرت داشت بعد خیلی اتفاق نمیفته، چرا میفته و کاری هم نمیشه کرد. توی قرن 12-13 تا قرن 12 خدمت رو عرض کردم. جنبندی صحبت توی این دا قرن 10-12 اینه که قرن 11 برای تصوف بسیار شکننده بود. صوفیه در عالم تشیع برای اولین بار به صورت گسترده با مخالفان و مخالفت‌های جدی روبرو شدن و آثار زیادی که قبل سابقه نداشته بر مخالفت در مخالفت با صوفیه نوشته شد تو این قرن 11 و 12. قرن 12 و 13 و 14 تا همین دوره معاصر این رویه ادامه داره، اما خب با فراز و نشیب. ما هم حکما و عرفا فراوان داریم و شاگردان فراوان، هم مخالفان داریم. آقا محمد علی بهبهانی، دیگه نمیخوام تاریخ تصوف عرفان میگم چون بحث مفصل، میخوام بحث رو جمع بکنم چون وقتمون تموم شده. آقا محمد علی بهبهانی متوفای 1216 کتاب خیراتیه داره، پسر آقا وحید بهبهانی اصولی بزرگه، بهش میگم مجتهد صوفی کش، حاکم شهر توی کرمانشاه بوده، عده‌ای از این مشایخ صوفی رو کشته، مشخص اسمشون هر جاشون هست اینا لزومی. پسر آقا وحید بهبهانی دستور فتوا داده، اسمشون هست، عده‌ای از هند اومده بودن، مردم دورشون جمع شده بودن، مثلا پیرشون رو میکنه توی گونی میندازن توی رودخونه قرستو تو کرمانشاه. مثلا عالم دینیه این، یا مثلا دستور میده تبعید بکنن یا کار این چنینی، یا استفتا میکنه از علمای نجف، دیدگاه چنین دارن شما نظرتون چیه، بعضی نظر میده که اینا مثلا مرتدن تکفیر میکنن، بعضی ها سکوت میکنن. این فضا محمد جعفر بهبهانی فرزند آقا محمد علی متوفای 1259 کتاب فضایح صوفیه داره، اون خیراتیه داره، این فضایح صوفیه. حالا جالبه این آقا محمد علی یکی از پسرش غیر از این محمد علی، غیر از محمد جعفر، یه محمود داره، آقا محمود مریض میشه، دکترا قطع امید میکنن، یکی از این مشایخ صوفیه گرفته به نام میزا محمد تقی کرمانی، نسلندن از طبیبن اونها بهش میگن مولوی ثانی، عالم بوده بعد روبوده این مشتاق علیشاه کرمانی میشه که تار مشتاق هست، تارزن بوده، از شیخهای صوفی نعمت اللهی بوده، این مرید او میشه مثل شمس و مولانا میگن. بعد اینو گرفته توی حبس کرده بوده آقا محمد علی، این میزا محمد تقی کرمانی مظفر علیشاه بود. بعد میاد خلاصه این طب بود، حکیم شهر بوده، میاد این آقا محمود خوب میکنه، پسر آقا محمد علی، آقا محمود مریدش میشه، آقا محمود که ماشه جزء مریدای اینه، هیچ صدا شده در نمیاره اینا، هیچ حرفی نیست و کتاب داره و اینها. این دو پسرهایی که دیگه محمد جعفر راه پدر رو رفته فضای صوفیه، یا آقا محمود بهبهانیه که اون جزء ارادتمندان اون میزو متقی کلمانی مظفر علی شاه یالا شفاعت بود. اون خب مجتهد و فقیه اصولیه دیگه، اونم همراهی نمی‌کرد. نمیدونم اما خب میگم که اگه سبک فقها و اصولی ها باشه خب نمیپذیره دیگه.
اشتباه سگیسونا قول قدسیه رو داره.
نمیدونم. میایم همینطور جلوتر، شیخ جواد خراسانی داریم تو این دوره معاصر ما، کتاب البدعت و تحرف داره، کتاب یک کسی از ذبیح الله محلاتی، کتاب کشف الاشتباه در کجروی اصحاب خانقاه داره، یه قرن 15 قرن 14-15، کتاب بین تصوف و تشیع صدهاش معروف الحسنی، بینونت تصوف و تشیع، جلوه حق آیت الله مکارم شیرازی داره قبل انقلاب چاپ شده، عارف صوفی چه میگویند محمد تقی واحدی نامی داره. نه آیت الله میر جواد تهرانی داره جد علمای مشهد، از کوی صوفیان تا حضور عارفان محمد تقی واحدی داره معاصر چاپ شده، از تفتیش برای سید برقعی نامیست در رد تصوف چاپ شده و کتاب‌های فراوان دیگه تا دوره معاصر. در این حال ما عرض کردم حکما و عارفان هم تو قرن 12 13 14 فراوان داریم. ولادی سبزوری 1289، مولا محمد مهدی نراقی 1209، مولا احمد نراقی 1241، اینا گرایش صوفیانه دارن تو آثارشون. میام جلو آقا واسط رضیش لاریجانی حکما و عرفای قرن 12، آقا محمد رضای قمشه‌ای حکیم صحبا فراوان، سید قطب الدین نیل خیلی زیادن، آقا محمد بیدآبادی، یه تاریخ عرفان باید بخونید ایتوره. خب میگم در این حال که جریان زده تصوف ادامه داشته، جریانی که موافق و حامی حکمت و تصوف و عرفان هم بودم ادامه داشته و حکمت و تصوف تو این 400 سال اخیر گرایش به مطالعه و عرفان ابن عربی توی حوزه‌های علمی خیلی نفوذ پیدا کرده بوده، در این حال مخالف هم داشتن. این سیر تاریخی است توی عالم تشیع در نقد تصوف تا زمان معاصر طی شده و وجود داره. السلام علیکم و رحمت الله.